بسم الله الرحمن الرحیم. نهایت الدرایه صفحه 25 سطر 8. بل المراد و استعداد و ذات الموضوع لورود المحمول و هذه حیثیت سابقه لا لاحقه. فرمودن که جواب صدر از اشکال مشکل رو در علوم عقلیه حل میکنه، اما در علوم غیر عقلیه مشکل همچنان باقی است. و مثال زدن به علم فقه، فرمودن که موضوع علم فقه عبارت است از فعل المکلف و احکامی که در مسائل مترتبند بر انواع این موضوع، یعنی بر صلات و زکات و حج و امثال ذلک، نه بر خود موضوع، یعنی بر فعل مکلف مترتب نیستن. احکام و محمولات مسائل عبارتن از حرمت و وجوب و بطلان و صحت و امثال ذلک، اینا همه بر مصادیق فعل المکلف یعنی انواع فعل المکلف مترتبند و به توسط انواع بر فعل المکلف مترتب می شوند، پس به واسطه اخصی بینشون وساطت می کند، واسطه‌ای که اخص است از موضوع علم. این واسطه دخیل می شود تا حکم حرمت، وجوب، صحت، بطلان و امثال ذلک بتواند بر فعل مکلف مترتب بشه. پس اشکال هست که این محمولات مسائل عرضن با واسطه، اون هم واسطه اخص، و راه حلی که شما گفتید کافی نیست، زیرا گفته بودید که اگر واسطه با عارض به یک وجود موجود شدند، اون عارض نسبت به معروض میشه عرض ذاتی و الا عرض قریبه. ما نگاه میکنیم واسطه که عبارت از صلاته با مثلا وجوب، یا واسطه که عبارت از فلان معامله است مثلا با صحت، اینا به یک وجود موجود نیستن، یعنی واسطه با عارض به یک وجود موجود نیست، بنابراین عارض رو نمیتونید عارض ذاتی بگیرید، باید عارض قریب بگیرید، وقت تمام مسائل فقه عارضاشون یعنی محمولاشون میشن عارض قریب برای موضوع، در حالی که شما میگید باید عارض ذاتی بشن. اشکال پس وارده. ایشون جواب میده، جواب رو من عرض کردم قبلا، مقدمه ای برای جواب ذکر میکنه، بعد از اون مقدمه وارد جواب میشه. البته خود اون مقدمه هم طوریست که ازش جواب فهمیده میشه، این یک از مقدماتی است که جواب را افاده میکنه. منتها وقتی ما از مقدمه وارد ذیل مقدمه میشیم، جواب کاملا کاملتر توضیح داده میشه. میفرماد موضوع فقه فعل المکلف خالی نیست، فعل المکلف من حیث الاقتضاء و تخییر است. ما دو مطلب رو باید در اینجا بیان کنیم، یکی اینکه این اقتضا و تخییر نسبت به فعل المکلف چه حالتی دارد، دوم اینکه این اقتضا و تخییر نسبت به مصادیق فعل مکلف چه حالتی دارد. مصادیق یعنی همون موضوعات مسائل، یعنی صلات، زکات و امثال ذلک. اقتضا و تأخیر عرض کردیم اقتضا شامل چهار تا حکم میشه: وجوب و حرمت، استحباب و کراهت. چون در هر چهار تا اقتضا هست، منتها گاهی اقتضای لزومی، گاهی اقتضای یا گاهی اقتضای الزامی، گاهی اقتضای تذکیر، که به این چهار قسم تقسیم میشه. تأخیر هم که یعنی اباحه. حالا آیا این حیثیات که عبارت از اقتضا و تأخیرند، حیثیات که میگیم یا به اعتبار اینه که اقتضا یکی تأخیر یکی، این دوتا میشن جمع، میشن این دوتا متعددن و برای متعدد میشه جمع آورد، منتها چون دوتا هستن جمع اون جمع منطقیه، جمع ادبی نیست، که اقتضا و تأخیر از اقتضا و تأخیر تعبیر میشه حیثیات، یعنی تعبیر جمع داریم با اینکه اینا دوتا هستن، چون جمع اون جمع منطقی اشکال نداره. اما یه بار مرامدمون از حیثیات اینه، حیثیت اقتضاء فعل الزامن که مال وجوبه، حیثیت اقتضاء ترک الزامن که مال حرمته، حیثیت اقتضاء فعل ترجیحاً مال استحبابه، حیثیت اقتضاء ترک ترجیحاً که مال کراهته، و حیثیت تأخیر که میشه اباحه. این پنج تا حیثیته، نه دوتا. وقتی که جمع حیثیات میشه جمع عدد. پس حیثیات جمعه و اشاره به همین اقتضا و تأخیر داره. حالا میتونید جمع منطقی بگیریدش که اشاره داره به این دوتا، یعنی اقتضا و تأخیر. میتونید اقتضا رو تقسیم کنید به چهار تا، تفصیلش بدید، تقسیمش کنید به چهار تا که مجموع این حیثیات بشن پنج تا، و حیثیات رو جمع عددی بگیرید، هر دوش درست. حالا میخوام بحث کنیم که این حیثیات آیا زمیمه می شوند به فعل مکلف، یعنی عارض می شوند، به تعبیر دیگه لاحق می شوند، یا همراه فعل مکلف هستند؟ این بحثی که ما در اینجا مطرح می کنیم باید در مصادیق فعل مکلف هم مطرح کنیم. در مصادیق هم مثلا صلات اقتضای فعل دارد الزامن، این اقتضای فعل الزامن عارض میشه، لاحق میشه، یا از اول همراهش هست. در حرام هم همینطور، در بقیه هم همینطور. وقتی ما بحث کردیم درباره این حیثیات و ملاحظه کردیم حیثیات رو با فعل مکلف، دو مرتبه باید بحث کنیم درباره این حیثیات و ملاحظه کنیم این حیثیات رو با مصادیق فعل مکلف، ولی دیگه احتیاج به اون کار نداریم. چرا؟ چون در مقدمه وقتی بیان کردیم که این حیثیات نسبت به فعل مکلف چگونه هستند، در ذیل مقدمه میتونیم از همون چگونگی را که در مقدمه گفتیم استفاده کنیم و بگیم که این حیثیات نسبت به مصادیق هم همون گونه هستند. دیگه دو تا بحث لازم نداریم. لذا در مقدمه میبینید که این حیثیات رو نسبت به فعل مکلف میسنجه، ولی در ذیل مقدمه که بحث مصادیق فعل میاد اصلا کاری به این حیثیات نداره. چرا؟ چون بعضیشون روشن شده تو مقدمه، دیگه لازم نیست ذیل مقدمه مجدد بحث بشه. پس یه بحث ما فقط داریم و اونی که حیثیت نسبت به فعل مکلف چگونه. با همین بحث بی نیاز میشیم از بحث بعدی که حیثیت نسبت به صلات چگونه، نسبت به مثلا دزدی چگونه، نسبت به معامله سعید چگونه، نسبت به معامله فاسد چگونه. دیگه اینا رو دیگه احتیاج به بحث نداریم. خب حالا بحث رو توجه کنید، شروع میکنم. بحث من در جلسه گذشته اشاره کردم، حالا این مفصل تر باید بیان کنم. حیثیات نسبت به فعل مکلف چه حالت دارن؟ آیا ملحقن؟ آیا ملحقن؟ عارضن؟ یا جور دیگه است؟ عارض نمیتونن باشن، چون این حیثیات در واقع مبدع اشتقاق محمولات مسائل فقه هن. محمولات مسائل فقه واجبون، حرامون، باطلون، صحیحون و امثال ذالک، اینا محمولات مسائل فقه هست. مبدأ اشتقاق واجب وجوبه، مبدأ اشتقاق حرام حرمته، این حرمت و وجوب همین حیثیات هست، همین حیثیات هست. پس این حیثیات مبدع اشتقاقی هستند برای محمولات مسائل. حالا اگر ما این حیثیات رو قید موضوع قرار دادیم، یعنی قید فعل مکلف یا قید صلات یا قید مثلا سرقت هر چی قرار دادیم، لازم میاد که موضوع مقید شود به قید مثلا وجوب، محمولم به عبارت باشه از واجب، موضوع مقید شه به قید وجوب و محمولم به عبارت باشه از واجب. بگیم از صلات الواجبه واجبتون، حکم داریم مترتب میکنیم بر موضوعی که مقید به خود مقید به مبدا این حکمه. لازمش اینه که شی بر خودش حق بشه. یعنی جزی از موضوع همون محمول باشد. پس محمول داره بر خودش هم حق میشه. درسته بر مجموع داره هم میشه. ولی جزی از این مجموع خودشه. داره بر خودش هم حق میشه. و اینو بعدا میگیم که جایز نیست. پس نمیتونیم مبدا اشتقاق محمود رو قید برای موضوع، صفت برای موضوع، عرض برای موضوع، ملحق به موضوع قرار بدیم و الا حمل شی بر خودش لازم میاد. اینجا یه اشکالی وارده. من قبل از اینکه بحثو ادامه بدم این اشکال رو باید مطرح کنم. اشکال اینه که در منطق گفته می شود که ما ضرورت به شرط المحمول داریم. ضرورت به شرط المحمول هم اینطور بیان می کنن که محمول رو در موضوع شرط قرار بده، قید موضوع قرار بده، شرط موضوع قرار بده، بعد همین محمولی که شرط قرار دادی بر موضوع بار کن. ضرورت به شرط المحمول درست میشه. یه وقت میگه الانسان کاتبون، این نسبت امکانیست، الانسان کاتبون بل امکان. اما اگر همین کاتب رو مبدع اشتقاقی شو که کتابت بگیری و شرط موضوع قرار بدی، انسان به شرط کتابت، کاتبون به ضروره، کاتبی رو که قبلا با امکان بر انسان حمل میکردی، حالا که مبدأ اشتقاقش را شرط موضوع قرار دادی، از این به بعد به ضرورت بر موضوع هم کن. اینو در منطق اجازه میدن، فقط میگن رابطه امکانی تبدیل میشه به رابطه ضرورت. اسمش هم ضرورت به شرط المعمول میذارن، نه ضرورت ذاتی است، نه ضرورت وصفی است، هیچ کدوم از ضرورت های دیگه نیست، فقط ضرورت به شرط المعمول. ولی بالاخره حمل اجازه داده میشه. چطور شما میگید حمل در اینجا مجاز نیست؟ این اشکال رو بذاریم برای وقتی که خود ایشون این مطلب رو مطرح میکنه، اونجا جواب بدیم. ایشون خودش مطرح میکنه این مطلب رو در حاشیه چهارم، ولی ما حاشیه اول رو داریم میخونیم، در حاشیه چهارم ایشون مطلب رو مطرح میکنه، اونجا ما برای این اشکال جواب بدیم که چه می شود که ما حمل کنیم محمول رو بر موضوع مشروط به این محمول. اینو که ما در منطق داریم مجازم شمرده شده، چه عیبی داره حمل کنیم؟ شما چرا می گید حمله شه بر نفس واجب نه لازم نیست؟ یا اگر شما درست می گید منطقی چی میگه؟ شاید شما درست می گید بالاخره حمله شه بر نفس داره لازم نیست. من یه اشاره بکنم، توضیح جواب رو در جای خودش بگم. در منطق ما کاتب رو بر انسان مقید به کتابت هم میکنیم، نه بر انسان و کتابت، نه بر انسان و کتابت، بر انسان مقید به کتابت. فرق است بین این که انسان رو جزء موضوع و کتابت رو جزء دیگر قرار بدید، و یا اینکه کتابت رو شرط قرار بدید و انسان رو مقید کنید و مشروط کنید. اگر مشروط کنید، محمول در واقع داره بر انسان بار میشه، نه بر کتابت، منتها انسان مشروط. اما اگر جزء قرار بدید، محمول داره هم بر انسان بار میشه هم بر کتابت بار میشه. بر انسان بار شدنش اشکال نداره، بر کتابت بار شدنش غلطه. خب آیا ما این کارو میکنیم؟ ما در اصول این کارو میکنیم، فعل مکلف رو مقید میکنیم به اقتضا، بعد وجوب رو بر این اقتضا هم میکنیم، بر فعل مکلف هم میکنیم، یا بر فعل مکلف مقید هم میکنیم. اگه بر فعل مکلف مقید هم کنیم اشکالی نیست، اما اگر بر فعل مکلف هم کنی و بر قیدش هم جدا هم کنی اشکال هست. خب ما برای رفع اشکال باید اقتضا رو بر فعل مقید هم کنیم و همین کارم میکنیم. من هنوز جواب رو عرض نکردم، جواب ما همینه که ما اقتضا رو بر فعل مقید هم میکنیم. یعنی فعل، همونطور که در جلسه قبل اشاره کردم، فعل مکلف رو مستعد قرار میدیم، اون وقت این محمول رو بر اون فعل مستعد هم میکنیم، نه بر اون استعداد خالصش. یعنی میگیم این فعل مستعد است برای وجوب، وقت بر فعل مستعد دلیل وجوب واجب رو هم میکنیم، نه بر استعدادش تا حمله شه بر نفس لازم بیاد. یعنی همون کاری که ما در منطق میکنیم اینجا میکنیم. این چنین نیست که معروض جدا باشد، واسطه هم که عارض شده جدا باشد، و ما عارض العارض رو بر این دوتا هم کنیم، بلکه ما این عارض العارض رو بر معروض مقید هم میکنیم، بر معروض مقید که دیگه خود قید خودشون نشون نمیده، تقید معلوم، تقید موجوده. یعنی انسان مقید شده به کتابت هست، خود کتابت دیگه نیست، و کاتبون که داره هم میشه بر انسان مقید هم میشه، بر کتابت دیگه هم نمیشه. در ماننفی هم همینطوره، وجوب که هم میشه، واجب که هم میشه، بر وجوب هم نمیشه، بر صلاتی که استعداد وجوب دارد هم. یه جواب تقریبا کامل داده شد، من میخواستم مختصر از کنم ولی همشو گفتم. پس دیگه در حاشیه چهارم هم دیگه شما از من طلب ندارید که جواب عرض کنم، جواب کامل گفته شد. فرق نمی کنه حالا کتابت از قبل موجود باشه یا الان بخواد موجود بشه، بالاخره شما الان دارید چی و بر چی اثبات می کنید؟ کاتبان رو بر انسان اثبات می کنید یا بر انسان و کتابت؟ این مهمه. واجبان رو بر صلات اثبات می کنید یا بر صلات و وجوب؟ اگر اثبات کنید کاتب رو بر انسان اشکال نداره، بر انسان و کتابت اشکال داره. واجبون رو اگه برای نماز اثبات کنید اشکال نداره، بر نماز و وجوب اثبات کنید اشکال داره. یه کاری باید بکنید که این واسطه محو بشه، واسطه محو بشه، حالت وساطتش بیفته، از من بره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی باید این وجوب عارض نشه بر صلات، ولی عارض بشه بر صلات نشون داده میشه. یعنی شما صلاتی که معروضه دارید، وجوبم که عارضه دارید، بعد عارض العارض رو بار میکنید. عارض العارض چیه؟ واجبونه. واجبون بر وجوبم عارض میشه، بر صلاتم عارض میشه، خراب میشه. این کار رو نباید بکنید. باید اون وجوب رو یه جوری تو صلات بگنجونید که خودشون نشون نده، بعد اون وقت واجب بس صلات عارض بشه که اون وجوب دیده نشه. فقط وجوب همینطور که حالا میخواستم عرض کنم ولی زودتر دارم میگم، وجوب باید اینطور بشه، یعنی صلات مستعد للوجوب. غیر مستعد رو نمیخواستم بیارم چون تو جواب ما مستعد بعدا خواهیم آورد، نمیخواستم زودتر از جواب این حرف رو بزنم، تمام جواب رو همین کلمه استعداده. صلات مستعد للوجوب میشود واجب، که دیگه ما بر استعدادش واجب هم نمی کنیم، بس صلات داریم واجب هم میکنیم. این مهمه که ما داریم وجوب رو بر صلات مستعد هم میکنیم نه بر استعدادش، و صلات مستعد که وجوب نیست، پس حملشه بر نفس نمیشه. در منطقه همین کار میکنیم، منطقه استعداد نمیگیم، مشروط میگیم، مقید میگیم. انسان مقید به کتابت، انسان مشروط به کتابت میشه کاتب، نه کتابتش بشود کاتب که حمل شی بر نفس لازم بیاد. خب این جواب داده شد، یه مطلب جواب داده شد. خب ادامه میبینیم بس. حمل اولی حمل مفهوم بر مفهومه، حمل شی بر نفس در خارج جایز نیست. مفهومی میخوام بگیم این مفهوم همون مفهومه، ولی شجر شجر است اگر گفته شود مراد حمله اولی باشه، یعنی مفهوم شجر، مفهوم شجر است که اون حمله اولی باز هم باید در حمله اولی هم بین موضوع و محمول یه تفاوتی قائل بشید. در حمله اولی هم اینطوره و الا حمله شی بر نفس لازم میاد. تفاوت هم نیست که هر چیه دیگه، اگه تفاوت قائل بشید درست، اگه قائل نشید درست. یعنی اگر کتابت رو کاتبون رو هم کنید و کتابت و یه تفاوتی بین موضوع و محمول قائل بشید، باز حمله شی بر نفس نمیشه و اشکال نداره. حمله شی بر نفس اینه که موضوع و محمول تون یکی باشه و تفاوتش رو لحاظ نکنید. ممکنه یه جا حمله شی بر نفس به نظر بیاد، ولی شما با ایجاد یک تفاوت این هم رو از حمله شی بر نفس بودن بیرون بیارید. تفاوت ملاحظه بشه دیگه حمله شی بر نفس نمیشه. وجوب غیر واجبه یعنی مشتق و مبدا اشتقاق با هم فرق دارن. بله مشتق و مبدا اشتقاق با هم فرق دارن، ولی بالاخره شما دارید واجب رو که مبدا اشتقاق در ضمنشه بر مبدا اشتقاق هم میکنید. دقت کنید، واجبی که مبدا اشتقاق در ضمنشه هست چی بشین؟ قائل به بساطت هم بشید همینه. بالاخره وجوب توی واجب هست، ذاتون له الوجوب، ذاتون له الوجوب. شما ذاتون له الوجوب رو بر وجوب به تعمل میکنید. حالا گذشته از این که حمل ذات بر معنا جایز نیست، شما باید یه کاری بکنید دیگه، بالاخره اون وجوب رو تبدیلش کنید به ذات، یا این واجب رو تبدیلش کنید به وجوب. مثلا حمل ذات بر معنا که درست نیست، مثل زیدون عدلون میشه. زیدون عدلون یا باید عدل رو تبدیلش کنید به عادل، یا باید زید رو معناش کنید. زید که معنا نمیشه، ذاته، پس عدل رو باید تبدیل کنید به عادل یا تبدیل کنید به زاعدل. اون وقت وجوب هم اگه موضوع قرار بدید و واجب رو برش هم کنید، وجوب که نمیتونه واجب باشه، پس باید وجوب رو یا مشتق ازش بگیرید، یا اینکه مثلا بگید ذل وجوده، ذل وجوبه واجب، بخره مشکل برمیگه. اونم که اشاره کردید امور احکام اعتباری هست، نه اعتباری که به ذهن من وابسته است، این اعتبار نیست. اعتباری هست یعنی در ظرف اعتبار موجودند، ولو نفس الامریت دارند. از کدام اعتباری که ما در اینجا میگیم اعتبار مشغولی نیست، اعتقاد واقعیه. البیا زهبی هست درسته
چه درسته همون تحلیل نمیشه
مثل الوجود موجوده نه
الوجود فرمایید که چون همه این
نه البیا زهبی هست و الوجود و موجود و امثال زالک اشکالی ندارن اینه درستن اشکالم صدرا جواب داده گفته که ابیض یعنی ما ثبت له البیاض ما ثبت له البیاض دو قسمه یا بیاض براش عارض است یا بیاض خودش است بر اگر بیاض رو شما ابیض گرفتید یعنی ثبت له البیاض به نفس ذاته دیوار رو ابیض گرفتید ثبت له البیاض است به بیاضی که زمین نمیشه وجودم همینو میگه دیگه میگه ماهیت رو اگر موجود گرفتین ماهیت ثبت له الوجود اما به وجود زاید وجود موجود کردید یعنی ثبت له الوجود به نفس ذاته مثالم میزنم به این که همه چی رو با نمک شروع میکنن نمک به نفس ذاته شروع مشتق حمله بر مبدا میشه اگر اینطور باشه
فرض چی با اون شما
منکرید؟ کدوم منکرید؟
تو سعر و یاز و عبیز رو فرمایید مشکلی نداره ولی تو جاهای دیگه حمل مشتق بر مبدا اشکال
داره آیا حمل مشتق بر نفس نیست؟ سعر و یاز و عبیز
حمل مبدا اینکه
معنی اصفهانی
میفرمایید مثلا الوجوب و واجبون
نه ببینید بحثای کامله این حمل باید در همون حاشیه چهارمیشون بیاد اونجا بحث میکنم من فقط اون مقدار کلامی که لازم بود از کنم که اشکال ضرورت به شرط المحمول هم نشونه اشاره کرده حالا شایدم جواب کامل دادم اگر جواب کامل نشده اونجا باید کاملش کرد اگر هم کامل شده چیز نباعث رو انشالله میذاریم بر اونجا چون اینشون فقط در اینجا در اشاره میکنه میگه بعدا میاد خب ما هم باید بگیم بعدا میاد خب تا اینجا روشن شد مطلب من برگردم سر جواب این دوستات جمله مترزه بود این اشکال جواب حالا تو پاورقی نوشته بشه برمیگردیم تو متن نمیتوانیم بگوییم که این حیثیات ملحقند به فعل مکلف بلکه باید بگیم حیثیات سابقند نه حیثیات لاحق یعنی اینطور نیستش که ما این را عارض کرده باشیم بر یعنی اقتضا و تخییر و امثال ذلک را عارض کرده باشیم بر فعل مکلف بلکه از اول فعل مکلف مستعد را ملاحظه کردیم قبل از این که واجب بخواد هم بشه بر فعل مستعد هم میشه نه بر وجوبش هم بشه بر فعل مستعد هم میشه که اشکال حمله شه بر نفس هم لازم نیاد خب این فعل از اول مستعد فرض شده بعد وجوب اینجا دقت کنید بعد وجوب بر همین فعل مستعد عارض شده نه وجوب بر استعداد عارض شود و بعد استعداد و حیثیت بر صلات و فعل وارد شود اگر واسطه وجود داشته باشه عرض میشه عرض غریب واجب هم میشود بر فعل مکلف به وساطت این حیثیت معنای این کلام چیه؟ معنای این کلام اینه که اول واجب عارض می شود بر این حیثیت بعد به توسط حیثیت عارض می شود بر نماز این اشکال داره این همون است که عرض کردم که شما عارض می کنید شعر بر خودش بعدن به توسط عارض شدن بر خودش می خواد عارضش کنید بر معروض اول وجوب رو عارض می کنید بر وجوب بعدن به توسط وجوب می خواد عارضش کنید بر صلات این همون است که عرض کردم نمیشه در منطق هم گفتیم انجام نمیگیره باید شما واجب رو عارض کنید بر صلاتی که استعداد وجوب دارد وقتی که واسطه در کار نیست. از اول اون استعداد جزء صلات شده قبل از این که بخواد عارض بشه، یعنی عارض لاحق نیست، امر سابقه. قبل از این که اون واجب بخواد عارض بشه، این استعداد برای صلات هست، این استعداد برای صلات هست. بعدن این واجبون عارض میشه. بله. نگفتیم اینه، گفتیم متحده. نگفتیم که صلات عین وجوب است، گفتیم متحده با وجوب. یعنی این قید رو دارد. شما اشکالتون نشون میده که دارید فکر میکنید ما میگیم صلات عین وجوبه، و ما اینو نمیگیم. اصلا هیچ وقت ما نمیگیم محمول و موضوع این عمل، میگیم با هم متحدند و در هم لازم داریم اتحاد رو من بچن و مغایرت رو من بچن آخر، در حالی که اگه این باشه دیگه مغایرت از من میره، همه مشکل میشه. دقیقا چند چی شد تا اینجا؟ خوب به این نقطه توجه کنیم. من میخوام یه اشکال دیگر مطرح کنم، اشکال مهمیه. من لابلای حرفای اشکال مطرح میکنم، ولی اصل حرف یادتون نره. اصل حرف من جلسه قبل گفتم، چون اصل حرف گفته شده دیگه حالا اشکال لابلاش بیاد مشکل درست نمی کنه. حالا این مطلب که الان اصلا دقت کنید تا اشکال بعدا نرس کنم. الان داریم میگیم وجوب بر صلات واجبون بر صلات مستعد للوجوب هم شد. این استعداد یه امری نبود که با عروض عارض درست بشه، خودش عارض نشد، عارضی هم رو نبود. این سابقا همراه صلات بود، اون وقت بدون واسطه واجبون داره بر این بار میشه. اینطور نیست که اول صلات باشه بعد استعداد ملحق بشه، که استعداد بشه واسطه بعدن وجوب بیاد بار بشه، بلکه وجوب مستقیما بر صلات مستعد داره هم میشه، بر صلات مستعد داره هم میشه و هیچ اشکالی نداره. واجبون داره بر فعل مکلف بدون واسطه هم میشه مشعر از ذاتی. خب صفحه 21 رو ملاحظه کنید، اونجا که مرحوم اصفهانی میخواد کلام صدرا رو توضیح بده، گفت کلام صدرا کلامی است غیر واضح. مرحوم سبزواری واضحش کرده، ولی کلام مرحوم سبزواری قبول نداریم. بهترین حرف حرفیست که خود صدرا در جای دیگه گفته، چون اینایی که من دارم توضیح میدم برای اینکه بعضی کتابشون با کتاب ما فرق داره. عبارتی که مرحوم اصفهانی به کمک کتاب دیگر صدرا برای توضیح عبارت صدرا میاره اینه: ان میزان العرض ذاتی ان لا يتوقف لحوقه لموضوع العلم على سیرورة الموضوع نوعا متهيئ الاستعداد لقبوله. این عبارت رو دقت کنید، میگه اگر موضوع قبل از عروض عارض باید مستعد شود، اون عارض نسبت به موضوع می شود عرض غریب. استعداد اگر بخواد بیاد عرض را عرض غریب میکنه. در اینجا داره ایشون مرحوم اصفهانی می فهمد که صلات مستعد عارضش می شود واجب و این عارض می شود عرض ذاتی. شما گفتید اگر موضوع رو مستعد کنید، عرضی که بر این موضوع مستعد بار میشه عرض غریبه. حالا دارید خودتون موضوع رو که صلاته مستعدش میکنید، بعد عرضی رو که واجبه بر این موضوع مستعد دارید هم میکنید، اینم بر عرض غریب میشه. چرا میگه در عرض ذاتیه؟ حالا ببینیم توضیح میگه. خب تا اینجا روشنه؟ اشکال تقریبا باره. جواب اینه که در اون صفحه 21 که قبلا بحث کردیم ایشون میگه عارضی رو بفرستی، معروض رو مستعد کنی، بعدن عارض دیگر رو بار کنی. یعنی قبل از عارض دوم عارض اول رو بفرستی، موضوع رو مستعد کنی. موضوع موجودانه، شما اول مستعدش کنید برای جسمیت، بعد عوارض جسم رو بار کنید. شما با عارض جدایی این موضوع رو مستعد میکنید، بعد عارض دوم رو مترتب میکنید. این عرض دوم میشه عرض غریب، چون اون سازنده استعداد، اون سازنده استعداد حالت عروض داشت. سازنده استعداد ملحق شد به موجود، موجود رو مستعد کرد، ملحق شد یعنی عارض شد. بعدن این عارض میخواد، عارضی که عبارت از مثلا حرکته، میخواد عارض بشه. این واسطه داره، بی واسطه نیست. در مانوفی اینطور نیست. ما در مانوفی اصرار داشتیم که استعداد رو و این حیثیت رو ملحقش نکن، عارض قرارش نده، جدا قرارش نده، لاحق نگیر، سابق بگیر. اگر لاحق کنی این استعداد رو، همون مشکل پیش میاد. یعنی لازم میاد که واجب بر صلات مترتب شده باشه و این وسط استعداد هم آمده باشه. اول بر صلات استعداد عارض بشه، بعد به توسط استعداد این واجب عارض بشه. این مشکل درست میکنه، عرض عرض خرید میکنه. ما گفتیم این کار نکن. ما گفتیم که استعداد رو از حیثیت لاحقه نگیر، استعداد رو از امور سابقه بگیر. یعنی خلاصه ما استعداد رو واسطه نکردیم که اولا عارض شود بعدا واجب عارض بشه، یه دو تا عارض پیدا کنیم، یکی عارض بشه یکی عارض العارض. بلکه ما استعداد از اول مربوط به صلات کردیم، گفتیم صلات مستعد رو نگاه بکن، بعد وجوب رو بهش عارض کن. اگر شما استعداد از صلات کندید و به عنوان یک عارض بر صلات واردش کردید، همین مشکل عرض غریب پیش میاد. پس فرق است بین این چی که الان میگیم و اون چی قبلا گفتیم. اون که قبلا گفتیم اونم استعداد بود، منتها استعدادی که با عرض می آمد. اینم که الان داریم مطرح می کنیم استعداد، منتها نه استعدادی که با عرض بیاد، استعدادی که قبل از عروض هست. پس هر جا اسم استعداد آمد نمیشه بگیم عرض عرض غریبه. اونجا استعدادی بود که با عروض اول می آمد، اینجا استعدادی که قبل از عروض میاد. پس اون استعداد چون واسطه شد، عرض رو عرض غریب کرد. این استعداد دیگه واسطه نمیشه، عرض رو عرض غریب نمیشه.
استعدادش
چیه؟
خودش استعداد در ذاتش
بله، استعداد در ذات داشته. صلات به خاطر مصلحتی که داره این استعداد درش هست، لازم نیست استعدادش ملحق کنید، چیزی برش عارض نکنید. خود صلات یعنی از نظر این که مصلحت داشته، مصلحتش الزامی بوده، اصلا ذاتش این استعداد داشته. یا اون سرقت چون استعداد حرمت داشته، استعداد در ذاتش بوده، یعنی مفسده در ذاتش بوده، این استعداد داشته.
خدا حیوان استعداد این داشت که تهارت برش مند بشه، گرچه محتاج بود که انسان بیاد مستعدش بکنه، یعنی چیکارش بکنه؟ چون این خوش استعداد نداشت که نمیشد بعدا انسان بیاد بهش بچسبه و بعد آمادش بکنه برای که تهارت. مثالی که اونجا میزنه همین بود دیگه،
استعداد رو حیوان داشت یا انسان داشت در کتابت؟ نه، استعداد در انسان، در انسان داشت. ببینید انسان مستعد لیل کتاب کاتب، این اشکال نداره، این حمل کاتب بر انسان است بلا واسطه. اما این حیوان چی؟ حیوان استعداد کتابت داشت یا اول بعد انسان میشد تا استعداد پیدا میکرد؟ حیوان به ماهی حیوان استعداد کتابت نداشت، باید انسانش میکردید، این استعداد بهش عارض میکردید از طریق انسان کردن. حیوان رو بعد انسانش میکردید، از این طریق مستعدش میکردید، اون وقت بعد کاتب برش عارض میکردید. یعنی تا شما اون انسانیت رو بر حیوان عارض نمیکردید و استعداد رو به این حیوان نمیبخشیدید، کاتب برش حمله میشد. در مانوفی استعداد بخشیدنی نیست، استعداد تو خود فعل مکلف هست. به قول ایشون استعداد سابقه، نه استعداد لاحق. اگه استعداد لاحق باشه، هست کدام استعداد لاحق باشه، عرض عرض ذاتی نمیشه، عرض غریب میشه. اگر شما باید این موضوع رو مستعد کنید به استعداد لاحق، بعدن برش اون عارض رو هم کنید، عارض میشه عارض غریب. اما اگر نه، این استعداد استعداد سابق بود، لازم نبود با عارضی است این استعداد رو به این معروض بدید. اون عارضی که میخواد مترتب بشه بر این معروض مستعد مترتب میشه، نه بر استعدادش و به توسط استعدادش بر خودش و غرض میشه از ذاتی که از غریب نمیشه. بحث استعداد لازم بود هم که عرض کردم در جلسه گذشته. بعد از اینکه کلاس تموم شد کسی بر من اشکال کرد که نجاست رو بر خون حمل میکنیم. دوباره شاکن رو بگیر نجاست رو بر خون حمل میکنیم و بر خود خون حمل میکنیم، نه دم مستعد لنجاسه رو نجس بدیم، خود دم رو نجس میدیم. اینو خواستن به عنوان نقض بر ما وارد کنن، در حالی که بحث ما در فعل المکلف دم که فعل المکلف نیست، دم یه امر خارجیه. فعل المکلف شرب دمه، این برش حرمت بار میشه، اون وقت اونجا استعداد حرمت توش هست. شما مثالتون با بحث ما فرق کرد، بحث ما در فعل المکلف بود، شما مثال به امر خارجی زدید. بر فرض حرفتون در اون امر خارجی تمام باشد، اونجا استعداد لازم نداشته باشیم. بر فرض که تمام باشه حرفتون، نقضی بر حرف ما نیست، چون اونی که شما مثال زدید امر خارجی بود، اونی که ما داریم بحث میکنیم فعل مکلفه. گذشته از این، در اون خون هم استعداد نجاست هست. اونجا هم نمیتونید بگید خون تنها نجسه، خون مستعد نجاست نجسه. حالا فرض کنید در اونم حرفتون تمام باشه که استعداد واسطه نشه یا استعداد شرط نباشه، بازم بالاخره چون اون مثال شما با ماننفی فرق میکنه، نقضی بر ماننفی نیست. بله خب شما جواب دیگه میدید، جواب شما برمیگرده همین جواب شما هست. مثلا مفاسد اگه در امر باشه،
ما در امر به این مثلا در خود متعلق،
خواهی اینطور باشون باز مشکل نداری،
مشکل پیدا نمیشه دیگه اگه در خود این.
بله ببینید، اگر مصلحت در خود صلات باشد، صلات مستعد منشأ میشه برای وجوب. اگر مصلحت در امر باشد، صلات خالی رو داریم، با امر اولین عارض رو که وجوب برش بار میکنیم، دیگه اصلا واسطه نمیخواد. اگر مصلحت در خود امر باشه، با آمدن امر وجوب میاد و همین وجوبی که آمده به عنوان اولین عارض بر صلات لخت مترتب میشه. در بحث ما بر صلات مستعد مترتب میشد، وقت بحث میکردیم که آیا استعداد به عنوان واسطه است یا به عنوان واسطه نیست، که ثابت شدیم به عنوان واسطه نیست. اما اگر این استعداد، یعنی این مصلحت با خود امر بیاد، دیگه استعداد سابق هم نمیخوایم، بس صلات برهنه از استعداد واجبون عارض میشه بدون واسطه، بازم عارض میشه از ذاتی. در اونجا اصلا اشکال نداریم، در فرض این که مصلحت در امر باشه که اصلا اشکال نیست. در فرض این که مصلحت در متعلق امر باشد، ممکنه کسی فکر کنه این مصلحت واسطه شده، این استعداد واسطه شده، باید بهش جواب بدیم که نه، ما این استعداد رو عارض نکردیم، ملحق نکردیم، این استعداد استعداد سابقه نه لاحق. این جوابی که ما میدیم، تلاشی که ما میکنیم، بنابراین مبناست، بنابراین مبنی که شما اشاره کردین که اصلا این تلاش هم لازم نیست، مشکل حل هست از اول. من عبارت رو بخونم، مطالب تقریبا گفته شد، اما از کردم مطالب مقدمه گفته شد، ما مقدمه فقط بیان کردیم که فعل مکلف میتواند معروض باشد و احکام شرعی که در مسائل آمدن میتوانند عارض باشند. این عارض بر اون معروض بلا واسطه حل میشه، پس میشه عارض ذاتی. چطوری بلا واسطه کردیم توضیح دادیم، اما بعدا همین مطلب رو که درباره فعل مکلف گفتیم، باید درباره صلات و اون مصادیق فعل مکلف هم بگیم که هر کدام اونم در ذیل مقدمه خواهیم گفت بدون اینکه احتیاج به تکرار باشه، چون مطلب رو در مقدمه تقریبا بیان کردیم. حالا من مقدمه رو دارم میخوام. بل المراد، از اینجا مونده بودیم صفحه 25 سطر 8. بل المراد یعنی مراد از این که فعل مکلف حیث اقتضا و تأخیر دارد، مراد این نبود که اقتضا و تأخیر بر فعل مکلف عارض می شود و استعداد لاحق برای فعل مکلف می آورد، بلکه مراد این است که ذات موضوع که همون صلاته، یا اگر عامش کنید میشه فعل مکلف، ذات موضوع که صلات است یا فعل مکلف، استعداد دارد لبرود المحمول، استعداد دارد که محمول بدون واسطه عارض بشه. محمول یعنی واجبون یا مباهون یا امثال ذلک. این استعدادی که عارض نکردیم، استعداد رو تو خود موضوع بردیم، بعد این محمول که واجبونه مستقیم بر اون موضوع عارض شد، دیگه واسطه نخورد، چون واسطه پیدا نشد عارض شد عارض ذاتی. و حاضری حیثیت سابقه لالهار مثال میزنن، اول مثال رو در نحو مطرح میکنن، بعدم مثال در فقه مطرح میکنن. من مثال نحو رو نگفتم، لازمم نیست بگم، از رو میخونم معلومه، تو توضیح مطالبش گفته شده. پس کلمه از حیث فاعلیت مثلا مستحق لحوق مرفوعیته، یعنی مرفوعیت اول بر فاعلیت عارض نمیشه، بعدن به توسط فاعلیت بر کلمه عارض بشه، بلکه کلمه اول مستعد فعالیت هست. چنین کلمه ای که مستعد فعالیت مرفوعون، یعنی مرفوعون بلا واسطه بر این کلمه مستعد در حال میشه. و من حیث المفعولیه مستعدتون للمنصوبیه به هاکزا. مثال دیگه است، کلمه با حیث مفعولیت استعداد منصوبیت پیدا میکنه و منصوبیت بر این کلمه بلا واسطه عارض میشه، نه اول مفعولیت عارض شود بعدا منصوبیت عارض شود که بشه عرض غریب، که منصوبیت بشه عرض غریب. تا اینجا مثال توضیح داد. حالا میاد تو ماننفی و فعل المکلف از حیث صلاتیت و صومیت مثلا مستحق لحوق تکلیف اقتضایی و تخییز. ایشون فعل حیثیت رو حیثیت صلاتیت و صومیت قرار میده، من حیثیت حیثیت مصلحت قرار دادم، اونم درسته اینم درسته. فعل مکلف از حیث صلاتیت و صومیت مثلا مستحق لحوق تکلیف اقتضایی، یعنی حرمت، وجوب، کراهت و استحباب می شود، یا مستحق عروض حکم تخییری، تکلیف تخییری این اباهه می شه. وقت اباهه بار می شه، یا اباهه یا اون احکام دیگه بار می شن بر این فعل مستعد، نه بر فعلی که عارضی داشته، عارض اول، تا این احکام تخییری و اقتضایی بشوند عارض دوم و عارض قریب به حساب بیان. و الا فنفس الاقتضاییه و تخییریه، و الا یعنی، و الا یعنی اگر اون استعداد ذاتی رو ملاحظه نکنی، بخوایی اقتضا و تخییر رو عارض کنی، جایز نیست که اقتضا و تخییر عارض بشن، بعد دو مرتبه حکم الزامی که همون اقتضا و تخییره عارض بر این عارض بشن، الا همون حمل شی بر نفسی که قبلا گفتیم لازم میاد. این اقتضا و تخییر رو نمیتونی قید موضوع علم قرار بدی، نه قید موضوع مسئله قرار بدی، چون هر جا قید قرار بدی اون محمول مسئله میخواد بر موضوع مسئله به توسط این قید هم بشه، وقت لازمه که محمول مسئله اول بر این قید هم بشه، بعدن به توسط قید بر موضوع علم یا موضوع مسئله هم بشه. همین که این محمول مسئله بر این قید هم شد، همیشه به نفس لازمه، چون قید همون اقتضا و تخییره، یا همون وجوب حرمتی که من از خارج گفته، ایشون میگه اقتضا تخییر، من گفتم وجوب حرمت. و اگه بخواد واجب و حرامان بر موضوع هم شود، به توسط این وجوب و حرمت، همون که عرض کردیم، لازم میاد واسطه و لازم میاد که این محمول اولا هم بشه بر اون واسطه که میشه هم بشه بر نفس، بعدا به توسط واسطه هم بشه بر موضوع که میشه عرض عرض غیب. حملش بر اون واسطه غلطه دیگه، ادامه پیدا نمی کنه تا عرض رو غریب کنه، اصلا حملش بر واسطه غلط میشه. و الا یعنی اگر استعداد رو ملاحظه نکنی بخواهی اقتضا و تأخیر رو واسطه قرار بدی، قیدی که زمیمه شده قرار بدی، نه قیدی که اون تقیدش و استعدادش حاصل است، بلکه قیدی که زمیمه بشه بخوای اون رو واسطه قرار بدی، لا یمکن ان و الا فنفس الاقتضا و تأخیر، ممکن نیست که قید موضوع علم باشد و قید موضوع مسئله باشد. لما عرفته که اگر قید باشد برای موضوع علم یا برای موضوع مسئله، حکمی که میخواد بر این قید وارد شود حملشه بر نفس درست میکنه و غلط میشه. پس نمیتونی این اقتضا و تأخیر رو قید قرار بدی برای موضوع، بلکه باید مشیر به اون استعداد بگیری. اگه منظور این است که اون موضوع استعداد دریافت دارد، اون وقت این محمول رو بر اون موضوع مستعد هم کنی بدون که واسطه در کار باشد، و در چنین حالتی محمول میشه عرض ذاتی اون موضوع. خب بحث هنوز تموم نشده، مقدمه رو گفتیم، ذیل مقدمه رو ان شاءالله جلسه آینده.